بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک گروه حقوق بشری از دبیرکل سازمان ملل خواست برای آزادی شیوان نظرآهاری وارد عمل شود. آیت الله دستغه بستن مسجد قبا بر روی نمازگزاران را محکوم کرد. و در اثر سقوط هواپیمای باری در دبی دو خدمه کشته شدند. ساعت 24 است، 12 شب به وقت تهران، 21:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز جمعه 12 شهریور ماه 1189 خورشیدی است. در واقع شنبه 13 شهریور ماه 1189 خورشیدی است، برابر با 3 سپتامبر 2010 میلادی. در این مجله نیمه شب و همزمان با نخستین دقایق بامداد روز شنبه، من مهرداد قاسمفر و دیگر همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود با گزارش‌ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان، که همکارم آزاده اسدی شما رو در جریان آخرین وقایع تا این لحظه قرار خواهد داد. آزاده،
ممنونم مهرداد. سلام بر شما، وقتتون بخیر. یک گروه حقوق بشری از بانکمون دبیرکل سازمان ملل خواست که از جمهوری اسلامی بخواهد شیوا نظرآهاری را آزاد کنند. دادگاه خانم نظرآهاری، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار، بعد از ماه‌ها زندان قرار است روز شنبه برگزار شود. مؤسسه پیشبرد حقوق بشر در آمریکا گفته است خانم نظرآهاری، که یکی از مؤسسان کمیته گزارشگران حقوق بشر در تهران بوده، در حال حاضر با اتهام‌هایی مثل تهدید علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و محاربه مواجه است. خبر دیگر از ایران، آیت الله علی محمد دستغیب، یکی از مراجع تقلید، با محکوم کردن تعطیلی مسجد قبا در شیراز در روز جمعه، این کار را تعرض به مسجد خواند. آیت الله دستغیب افسود که این اقدام نتیجه بدی برای نیروهای نظامی و جمهوری اسلامی خواهد داشت. به گزارش برخی خبرگزاری‌های نزدیک به جنبش سبز، پیش از آغاز راهپیمایی روز قدس، اطراف مسجد قبا در شیراز حصارکشی و درها بسته شد. آیت الله دستغیب تصمیم شورای تأمین استان برای مسدود کردن مسجد را بازی سیاسی از پیش تعیین شده و برگه سیاهی برای نیروهای بسیج و سپاه دانسته است. این مرجع شیعه که امامت مسجد قبا را هم بر عهده داشت، خطاب به کسانی که اطراف این مسجد حصار کشیدند گفت: مردم که تنها شما نیستید، مگر همه شهر یک عده نیروهای سپاه و بسیج است. بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، بیت آیت الله دستغیب و مسجد قبا بارها از سوی لباس شخصی ها مورد حمله قرار گرفته است. یک هواپیمای باربری در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی شهر دبی در امارات متحده عربی سقوط کرد و دو خدمه آن کشته شدند. این هواپیمای آمریکایی مربوط به شرکت پستی UPS روز جمعه قصد داشت از امارات به مقصد آلمان پرواز کند که به دلیل مشکل فنی سقوط کرد. مقامات هواپیمایی کشوری امارات اعلام کردند خلبان این هواپیمای مدل بوئینگ 747 قبل از ناپدید شدن از روی رادار از آتش و دود در هواپیما خبر داده بود. بر اساس گزارش سازمان بررسی‌های جغرافیایی آمریکا، زلزله‌ای در ساعت 4:30 دقیقه صبح شنبه به وقت محلی شهر کرایستچرچ در نیوزلند را لرزاند. هنوز گزارش رسمی در مورد تعداد مصدومین اعلام نشده، اما گفته می‌شود این زلزله شعاع 66 کیلومتری را در بر گرفته است. و در همسایگی ایران، پلیس پاکستان میگوید بیش از 50 تن در اثر انفجار بمب در شهر کویته کشته و دست کم 200 نفر زخمی شدند. این عملیات انتحاری در راهپیمایی همبستگی شیعیان با فلسطینیان در این شهر پاکستان در آخرین جمعه ماه رمضان اتفاق افتاد. دو روز قبل از این حمله انتحاری در شهر لاهور انفجار مشابهی 35 کشته و 300 زخمی بر جای گذاشته بود. مهداد،
سپاسگزارم از آزادی اسدی که در این دقایق پایانی شب، دقایق آغازین بامداد روز شنبه، ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما مروری کنیم بر فهرست مطالب این مجله نیمه شب. ابتدا نگاهی می‌کنیم به استقبال آمریکا از اقدام ژاپن برای اجرای تحریم‌های تصویبی شورای امنیت علیه ایران. پس از آن گزارشی می‌شنوید از هشدارهای مقام‌های بلندپایه روسیه درباره جدی‌تر شدن احتمال جنگی علیه جمهوری اسلامی. گفتگوی هم با یک تحلیلگر سیاسی خواهید شنید درباره دلایل تندتر شدن مواضع جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در سالهای اخیر. نگاهی به یک مقاله نیوزویک درباره شیوه های جدید سرکوب در ایران، بروز یک حمله بی سابقه انتحاری در تاجیکستان و کنفرانس مشترک رابرت گیتس و حامد کرزای از دیگر مطالبی است که در این مجله خواهید شنید. البته اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانی، تکرار پیک فرهنگ را هم خواهید شنید که در سالمرگ مهدی اخوان ثالث، شاعر نامدار معاصر، به مصاحبه‌ای درباره او اختصاص دارد. این برنامه را در نیمه دوم این مجله شام شبانگاهی نیمه شب خواهید شنید. ببخشید ساعت اولیه بامداد دیر وقت شبه و اشتباهات ما هم بیشتر. وزارت امور خارجه و وزارت دارایی آمریکا روز جمعه با انتشار بیانیه مشترکی از اقدام ژاپن در جهت اجرای تحریم‌های تصویبی شورای امنیت علیه ایران استقبال کردند. نادر وکیلی گزارشی دارد در این باره.
در این بیانیه آمده است ایالات متحده از تحریم‌های تازه ژاپن علیه ایران که در واقع اجرای قطعنامه 1929 سازمان ملل متحد است استقبال می‌کند. در این اقدامی گام چشمگیری در جهت مبارزه با تکثیر و تولید سلاح‌های اتمی در جامعه بین‌المللی است و ساخت چنین سلاح‌های توسط ایران نیز جلوگیری می‌شود. بیانیه مشترک وزارت امور خارجه و وزارت دارایی آمریکا می‌نویسد ژاپن با این اقدام به سایر کشورهای مسئولی همچون اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و نروژ پیوسته است، کشورهایی که به خاطر سرپیچی ایران از تعهدات بین‌المللی‌اش به اجرای تحریم‌های خود علیه تهران اقدام کرده‌اند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است ما به ویژه این اقدام ژاپن که شماری از نهادها و افراد ایرانی را مورد تحریم قرار داده تحسین می‌کنیم، نهادها و اشخاصی که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایرانند و از جمله شماری از بانک‌های ایران همچون بانک ملت، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و خطوط کشتیرانی ایران. در بیانیه مشترک دو وزارتخانه آمریکا همچنین آمده است این تحریم‌ها همراه با کنترل مالی ژاپن در مورد تمام معاملات مالیش با ایران، ممنوعیت انتقال اقلامی که مصارف دوگانه و یا اقلام حساسی که می‌توانند در تولید تسلیحات هسته‌ای کاربرد داشته باشند، همینطور سرمایه‌گذاری و یا فروش تکنولوژی مربوط به بخش انرژی، همه و همه انزوای ایران را در نظام مالی بین‌المللی و صنعتی تعمیق می‌بخشد. در بخش دیگری از همین بیانیه آمده است چنین اقدامی از سوی ژاپن نهادهای بانکی و بازرگانی این کشور را نیز از اقدامات مداوم و غیرقانونی ایران محفوظ نگاه می‌دارد. بیانیه مشترک ضمن ابراز امتنان از اقدام ژاپن که یک شریک تجاری مهم ایران است نوشته است بدون تردید تصمیم ژاپن دایر بر اجرای بدون چون و چرای قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل بدون هزینه نخواهد بود. در بخش دیگر این بیانیه آمده است اقدام ژاپن در واقع بیانگر رأی جامعه جهانی است که رهبران ایران را با این گزینه روبرو می‌کند که یا به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنید تا از منافع سودمند آن در پیوستن به جامعه جهانی بهره بگیرید و یا اینکه به عدم پذیرش مسئولیت‌های خود ادامه داده و با انزوای روزافزون و پیامدهای آن روبرو شوید. در پایان این بیانیه آمده است ما کوشش‌های بی سابقه‌ای را برای تعامل با ایران به کار برده و هنوز هم برای حل فعالیت‌های هسته ایران و رفع نگرانی‌های جامعه بین‌المللی خود را به تلاش‌های دیپلماتیک متعهد می‌دانیم، ولی بر این باوریم که فشارهای بیشتر بر ایران بهترین راه برای رسیدن به این هدف است. ما از سایر کشورها می‌خواهیم تا با پیروی از ژاپن و با به کارگیری تدابیر شدیدی از تلاش‌های بین‌المللی علیه ایران پشتیبانی کنند.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. عملیات نظامی علیه ایران محتمل است و این رفتار غیر مسئولانه مقام‌های ایرانی است که آتش گداخته زیر خاکستر را دارد باد می‌زند. البته این بدان معنا نیست که روسیه با تحت فشار گذاشتن ایران از طریق توسل به زور موافق باشد. اینها حرفای کنستانتین کاساچوف، رئیس امور کمیته امور بین‌الملل دومای روسیه است که با این اظهار نظر به جمع مقام‌های بلندپایه روس پیوست که حمله نظامی علیه ایران را از اصلی‌ترین خطر سیاست جهانی خواندند. پیش از این سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نیز با اشاره به احتمال وقوع جنگ گفته بود ایران در شرف تبدیل شدن به یکی از حساس‌ترین نقاط دنیاست. آنا رایسکایا در این باره گزارشی دارد.
کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین الملل دومای روسیه، جمعه طی مصاحبه با کانال تلویزیونی روسیه 24 از نگرانی های مسکو در رابطه با برنامه اتمی ایران و اینکه ادامه جهت طلبی های هسته ای تهران ممکن است باعث جنگ شود، سخن به میان آورد. او از جمله گفت
روسیه مخالف آن است که ایران منزوی شود، اما ما جدا نگران برنامه هسته‌ای ایران هستیم و واقعا پرسش های فراوانی پیرامون این برنامه داریم و حمایت روسیه از تحریم ایران در شورای امنیت ناشی از این نگرانی هاست. اما این بدان معنا نیست که روسیه آماده است وارد جنگ شود و ایران را با توسل به زور و حتی ابزار نظامی تحت فشار قرار دهد، زیرا معتقدیم این سیاست نتیجه معکوس خواهد داشت و بحران ایران را به بنبست می‌کشاند. ایران بیش از گذشته در خود فرو خواهد رفت و بر بعد نظامی برنامه هسته‌ای خود بیشتر پافشاری خواهد کرد. ممکن است در حال حاضر در مرحله‌ای باشیم که در ایران روند آماده سازی دستیابی به فناوری هسته‌ای بدون هیچ گونه نقشه‌ای برای استفاده از آن به صورت سلاح اتمی باشد. به همین دلیل مهم است که ایران را در همین مرحله مهار کنیم.
رئیس کمیته امور بین الملل دومای روسیه در ادامه مصاحبهش مقامهای ایرانی را متهم کرد که با آتش بازی میکنند. او با اشاره به این موضوع که بسیاری از تصمیمهای ایران نه لحاظ فنی و نه اقتصادی توجیه پذیر نیستند، ابراز امیدواری کرد که نکات غیر منطقی بسیاری که در این زمینه وجود دارد از طریق گفتگوی سیاسی برطرف شوند. او افزود روسیه هنوز به این تحول امیدوار است. کاساچوف در این حال سناریوی نظامی علیه ایران با حضور آمریکا و اسرائیل را منتفی ندانست. آنتون خلبکوف، سردبیر مجله باشگاه هسته‌ای و رئیس مرکز انرژی و امنیت در مسکو، معتقد است احتمال جنگ علیه ایران در رسانه‌ها بزرگ نمایی شده، اما با توجه به اینکه راه حل ملموسی برای مسئله هسته‌ای ایران دیده نمی شود، این سناریو را هنوز نمی توان حذف کرد. او می گوید
خطر استفاده نظامی از فناوری هسته‌ای در ایران وجود دارد، اما نباید بدون مدارک کافی درباره توانایی هسته‌ای این کشور قضاوت کرد. به عقیده من تصمیم سیاسی درباره ساخت سلاح هسته‌ای در تهران هنوز گرفته نشده، هرچند بیشک مقام‌های این کشور در تلاشند زمینه آن را فراهم کنند. جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی ضروری است، اما به جرأت می‌توان گفت هیچ کس به درستی نمی‌داند که چگونه باید به این هدف رسید. در این وضعیت پیچیده حمله نظامی علیه ایران یک گزینه است، اما آخرین گزینه، و نمی‌دانم چقدر موفق خواهد بود. تنها امیدمان به درایت مقام‌های تصمیم‌گیر ایران است، اما فعلا پیشرفتی در این زمینه ندیده‌ایم و عدم شفافیت برنامه هسته‌ای ایران در مسکو نیز نگرانی‌های فراوانی برانگیخته.
در روزهای گذشته منابع خبری روسی از آغاز شمارش معکوس حمله اسرائیل علیه ایران می‌نویسند و بحث میان صاحب نظران در این باره بسیار داغ است. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در تازه ترین واکنش به مسئله ایران برای آن اهمیت ویژه‌ای قائل شد. نه صرفاً به این خاطر که برنامه اتمی این کشور باعث نگرانی جامعه جهانی شده و یا اینکه این موضوع از محدوده جلوگیری از تکثیر جنگ افزارهای کشتار جمعی فراتر رفته، بلکه به این دلیل که به یکی از حادترین مسائل سیاست جهانی تبدیل شده است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مقامات ارشد جمهوری اسلامی در روز قدس بار دیگر مواضع ضد اسرائیلی خود را تکرار کردند. سرلشکر فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، گفته است اسرائیل و صهیونیست‌ها یک باند و گروهک ترسو هستند که جرأت حمله به ایران را ندارند. محمود احمدی نژاد هم در سخنرانی خود در راهپیمایی روز قدس گفته است اسرائیل نماد نژادپرستی است و جرأت تعرض به ایران را ندارد. در همین ارتباط همکارم مراد ویسی با مهدی فتاپور، تحلیلگر و فعال سیاسی در آلمان، گفتگوی انجام داده و ابتدا از او پرسیده که چرا لحن مقامات ایرانی در حمایت از فلسطینی‌ها و مخالفت با اسرائیل هر سال تندتر و غلیظتر می شود.
مسئولین رژیم امروز تصورشون بر اینه که با تکیه بر یک حالت مخالفت یا نفرتی که در مردم به خصوص در کشورهای عربی از اسرائیل و از آمریکا وجود داره، با تکیه کردن بر این احساسات اونها میتونن تاثیرگذار باشن روی این مردم و میتونن یه حالت هدایت کننده یا رهبر یا تاثیرگذار رو روی کل کشورهای منطقه ایفا بکنن. ما در این چند سال هر بار که فشارهایی در بین‌المللی وارد شده یا امکاناتی به وجود اومده که تفاهم به وجود بیاد در منطقه و یا جریانات معتدل‌تر دست بالا رو پیدا بکنن یا اعمال وجود بیشتری بتونن بکنن، با اعمال فشار افراطی‌ها مواجه هست. شما می‌بینید در منطقه به محض اینکه مذاکرات بیشتر پیش میره، یا مثلا این دو تا عملیات نظامی انتحاری صورت می‌گیره و اتمی در دست افراطی‌های طرف یهودی و اونام یه اقدامی می‌کنن، مثلا توی شهرک‌ها اتمی در دست این طرفی‌ها. یعنی در منطقه ما همیشه یک چنین وضعیتی داشتیم که افراطی‌ها از اینکه امکانات صلح به وجود بیاد اون رو فکر می‌کنن که منافعشون به خطر می‌افته، چون اونها تصورشون از اینه که باید با نابودی طرف مقابل مسائل حل بشه. مسئولین رژیم امروز در این سال‌ها در چارچوب تقویت افراد در منطقه قرار دارن. ایران با توجه به قدرت اقتصادی، امکانات اقتصادی و به خصوص با توجه به قشر بسیار گسترده تحصیل کرده و با فرهنگی که درش داره، پایه‌هایی داره که میتونه کاملا یک قدرت منطقه‌ای باشه و تاثیرگذار باشه. ولی خب متاسفانه جور دیگه‌ای فکر می‌کنن و مسئولین، و به جای اینکه در این جور مقاطع کمک بکنن در جهت منافع خود کشور ما، یعنی موضوع به نفع خود ما، فقط مسئله عرب اسرائیل نیست که بتونه اون مسئله در اونجا حل بشه، در این جور موارد نوع برخورد، نوع تبلیغاتشون به گونه ای است که افراط رو در منطقه گسترش میدن و خب این تاسف‌آوره.
اصولا حمایت از فلسطینی ها و مخالفت با اسرائیل چه جایگاهی میتونه در امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی داشته باشه؟
بسته به اینکه چه نگاهی بکنیم به وضعیت کشورمون. خب من خودم فکر میکنم که این کار کاملا علیه امنیت کشور ماست، نه حمایت از فلسطینی ها، مثلا حمایت از افراطگری منظورمه، چون که کشور ما به سودش هست، به سود امنیت و به سود آینده کشور ما هست که در منطقه بتونه شرایط صلحی برقرار بشه. صلح به هر حال هر دو طرف باید چیزایی بدن. نمیشه فکر کرد که اسرائیلی‌ها از این منطقه نابود بشن. اسرائیلی‌ها 3 نسل 4 نسل آدمای اونجا زندگی میکنن که اینا رو که نمیشه دیگه بیرون کرد، یا فلسطینی‌ها رو مثلا بچه اینجا رو بیرون کرد و همه مثلا مناطق رو دست طرف مقابل داد، اینا دیگه امکان پذیر نیست، اینا فقط ادامه جنگه. و به سود کشور ماست که برن در جهت کمک کردن به اینکه تفاهم به وجود بیاد در عراق، در افغانستان، در فلسطین، و بتونه منطقه یک حالت آرامشی پیدا بکنه و کشور ما بتونه رشد بکنه و مبادله داشته باشه، مبادله فرهنگی و اقتصادی با همه اینها.
آقای فتاح‌پور، در نوع لحن و ادبیات حمایتی که جمهوری اسلامی از فلسطینی ها میکنه در مقابل اسرائیل، چه شباهت های تاریخی رو با حمایت های گذشته که نسبت به فلسطینی ها میشد میشه پیدا کرد؟
ببینید، شما اگر بخواید حملات یا مسائلی که امروز در منطقه وجود داره کلا با مسائلی که مثلا قبل از انقلاب ایران وجود داره، یا کلا در زمان دولت، زمانی که شوروی و اروپای سوسیالیستی وجود داره، مقایسه بکنید، به نظر من این دو ممکنه در ظاهر شباهت‌هایی به هم داشته باشن، ولی اساساً دو موضوع متفاوته در دو شرایط مختلف جهان. اون زمان دنیا دو قطب بود، آمریکایی‌ها یعنی غرب و کشورهای شرقی، بود و هر درگیری منطقه‌ای اینها نقش بسیار مهمی داشتن درش، و کشورها و نیروها مجبور می‌شدن که به هر حال به یکی از اینها تکیه بکنن. در منطقه عرب اسرائیل و جنگ عرب اسرائیل و جنگ‌هایی که صورت گرفت و اینها هم همین وضعیت بود. امروز وضع فرق کرده. امروز ما یک وضعیتی داریم در یک سلسله کشورها که یک مسائل تاریخی ملی و قومی منجر و مذهبی هم برش اضافه شده در این 20 سال اخیر، اینها منجر به یک سلسله نفرت و یک نفرت‌های ریشه‌داری شده، و اینها جنبه افراطی رو در این مناطق روش میده. اینها از درون خودشون افراطی هستند، یعنی نفرت کور میاد جلو و افراط روش میکنه. یعنی ما امروز با افراط مواجه هست. این جریان خودش افراطیه. در منطقه ما مسئله طالبان شکل میگیره، مسئله حماس شکل میگیره، مسئله وهاب که ساعت در شکل دیگه، مثلا وهابی هایی که توی عربستان هستن خب یه جریان افراطی ان، و افراطی هایی که تو پاکستان هستن، و در رابطه کشور ما که خب افراطی ها در این زمینه ها در حکومت هستن. اون طرف هم حتی مثلا میبینیم که جریان افراطی یهودی در حکومت قدرت میگیرن، طوری که میتونن تاثیر بذارن بعضی موارد و نذارن مذاکرات صلح پیش بره، یا در رایگیری ها اعمال فشار بکنن و حکومت ها رو تغییر بدن. بنابراین ما امروز با افراط مواجه هستیم.
گفتگوی مراد ویسی رو میشنیدید با مهدی فتاح‌پور، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن آلمان. هفته نامه پرفروش و بین المللی نیوزویک در آشیان اینترنتیش بر پایه تازه ترین گزارش های رسانه های گروهی از چرخشی چشمگیر در سیاست جمهوری اسلامی برای سرکوبی مخالفان در ایران خبر داده است. علیرضا طاهری چکیده ای از این گزارش رو برگردونده و شما رو در جریان این مقاله قرار خواهد داد.
آنچنان که نشریه با نفوذ نیویورکر در آخرین شماره اش در ماه گذشته میلادی نوشت روش حکومت جمهوری اسلامی در سرکوبی مخالفان چرخشی بیشتر ضمنی، زیرزیرکانه و آمیخته با شرارتی پنهان یافته است. بر پایه این سیاست جدید، حکومت جمهوری اسلامی به جای آنکه با نیروی سپاه پاسداران و بسیج تجمع مخالفان را با خشونت هرچه بیشتر سرکوبی کند، آنچنان که سال گذشته شاهد آن بودیم، عواملی را که دردسر آفرین و مشکل ساز می داند زیر نظر لباس شخصی هایی جای می دهد که در واقع همان شبه نظامیان موسوم به بسیجی هستند. جان لی اندرسون از قول یکی از افراد موسوم به اصلاحگرا برای نیویورکر می نویسد این لباس شخصی ها همه چیز را بو می کشند. نویسنده نیوزویک آنلاین سپس با اشاره به گزارش های حاکی از حمله به خانه مهدی کروبی یکی از رهبران مخالف دولت از نامه فاطمه همسر او و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر حکومت ایران یاد می کند. نیوزویک آنلاین می افزاید به گزارش روزنامه انگلیسی فاینانشل تایمز لباس شخصی ها زهرا رهنورد همسر یکی دیگر از سران مخالف دولت ایران را در برابر خانه‌اش متوقف می کنند و با اهانت به سینجیم می کشند. خانم رهنورد با آنها می گوید اگر جستن آزادی و پشتیبانی از حقوق زنان و مردم جنایت باشد، من جنایتکارم. به نوشته نیوزویک آنلاین دیگرانی که از حقوق زنان در ایران دفاع کردند با صفتهای زننده تری توصیف شدند. همچنان که در مورد کارلا برونی همسر نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیدیم که روزنامه کیهان، روزنامه ای که مدیر آن منصوب آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، خانم برونی را صریحاً فاحشه خطاب کرد. خانم برونی در نامه‌ای سرگشاده درباره سکینه محمدی آشتیانی، بانوی 43 ساله متهم به زنا و مشارکت در قتل، دلیل محکومیت این مادر آذربایجانی را این چنین به پرسش کشید: آیا چون تو یک زنی؟ چون تو یک ایرانی هستی؟ تمامی وجودم از پذیرفتن چنین چیزی سرباز می زند.
برگردان چکیده ای از مقاله نیوزویک رو از علیرضا طاهری می شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و اما در تاجیکستان، در پی حمله انتحاری در شهر خوجند در این کشور 25 مأمور پلیس کشته و زخمی شدند. اگرچه تاجیکستان بعد از استقلال جنگ داخلی 5 ساله ای را پشت سر گذاشت، اما حملات انتحاری در این کشور سابقه نداشته است. گزارشگر رادیو فردا در دوشنبه عدالت میرزا در این باره گزارشی فرستاده است که با هم بشنویم.
در پی یک حمله انتحاری در شهر خوجند مرکزی استان سوغ در شمال تاجیکستان 25 نفر از ماموران پلیس کشته و زخمی شدند. این حمله انتحاری که در پی انفجار شدیدی داشته است در بنای ریاست بخش مبارزه با جرایم سازمان یافته پلیس تاجیکستان در این استان رخ داده است. وزارت کشور تاجیکستان در بیانیه این عمل را یک حمله انتحاری عنوان کرده و گفته است که افراد مهاجم احتمالاً عضو حرکت اسلامی ازبکستان بودند. تاجیکستان در چند سال پیش یک جنگ خانگی 5 ساله را تجربه کرد، اما هرگز شاهد عمل انتحاری نبوده است. محمد جان نرزیوف سخنگوی وزارت کشور تاجیکستان در این رابطه گفت:
از ترکش مذکور 25 نفر کارمندان شعبه منطقه‌ای مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل نزد ریاست کارهای داخلی ولایت سوغد وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان جراحت‌های گوناگون جسمانی گرفتند. عمل مذکور از طرف گمانبر شدگان به کشتار سابق دیرکتور بازار اسفره که احتمالیتی به حرکت اسلامی ازبکستان منصوب بودنشان موجود است صادر کرده شده است.
ایشیا پلاس یک خبرگزاری مستقل تاجیکستان از کشته شدن بیش از 15 نفر و جراحت برداشتن حدود 30 مامور پلیس خبر داده است. با گفته منابع محلی، ساختمان پلیس سخت آسیب دیده و آتش نشانان در محل حادثه در طول روز مشغول آتش نشانی بودند. با گفته محمدجان نرزیوف، مهاجمان سوار خودروی منفجر شده که شمارشان معلوم نیست، کشته شدند و از آنها هیچ اثری باقی نمانده است. وزارت کشور تاجیکستان میگوید که این حادثه احتمالاً در ارتباط با بازداشت 5 نفر از مظنونان به قتل حامیجان کریموف، رئیس سابق بازار اسفره و عضو مجلس این شهر رخ داده است. حامیجان کریموف شب 3 به 31 آگوست در نزد خانه خواهرش پس از یک ضیافت افطار به ضرب 17 گلوله کلاشنیکوف کشته شد. در همین حال امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، کمیسیون ویژه به رهبری امیرقل عظیموف، دبیر شورای امنیت این کشور تأسیس و برای تحقیق عوامل حادثه به خوجند اعزام کرده است. این حمله انتحاری در حال رخ می‌دهد که تعقیب زندانیان فراری که شب 23 آگوست از محبسخانه موقتی کمیته امنیت ملی تاجیکستان فرار کرده بودند، در دره رامی در شرق کشور ادامه دارد که بغیر از بازداشت یک فراری نتیجه در پی نداشته است. با گفته منابع پلیس، شب گذشته یک گروه نامعلوم مسلح با پاسگاه وزارت دفاع تاجیکستان در دره رامی در شرق پایتخت تاجیکستان حمله مسلحانه انجام دادند. احتمال می‌رود این گروه حملهور با پایگاه وزارت دفاع بسانی فراری هستند که توسط پیروهای کوهی میخواهند خود را به مناطق دیگر از جمله شمال کشور برسانند. عدالت میرزا، رادیو فردا، دوشنبه.
از تاجیکستان راهی افغانستان بشیم، ببینیم اونجا چه خبره. جایی که رابرت گیتس، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آمریکا، و حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، در یک کنفرانس خبری مشترک در کابل در بازنگری بر مبارزه با تروریسم و تلاش در جهت محو فساد اداری از افغانستان تاکید کردند. حامد کرزای خواستار ادامه کمک‌های آمریکا به افغانستان شده و گیتس هم گفته که آمریکا علیه تروریسم 100 میلیارد دلار هزینه کرده و این به آن معنی است که آمریکا با افغانستان روابط درازمدتی خواهد داشت. در این باره گزارشی داریم، با هم بشنویم.
رابرت گیتس، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آمریکا، که روز پنجشنبه 11 شهریور ماه طی یک دیدار غیر منتظر وارد کابل شده است، با حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد. آقای گیتس و رئیس جمهور کرزای در یک نشست خبری مشترک در کابل به سوالهای خبرنگاران پاسخ دادند. آقای گیتس در این کنفرانس خبری مشترک گفت نیروهای امنیتی افغانستان هر روز بهتر می‌شود و در طی 9 ماه گذشته 60,000 جوان افغان به ارتش افغانستان پیوسته است. وزیر دفاع آمریکا درباره مبارزه علیه فساد اداری که خاص جامعه جهانی از دولت افغانستان است گفت: مبارزه علیه فساد اداری مسئولیت دولت افغانستان است، اما هیچگاه به کسی فرصت نمی‌دهیم که با پول ما دست به فساد اداری در افغانستان بزند. آقای گیتس در رابطه به ادامه همکاری با افغانستان گفت:
The United States is spending over $100 billion a year in this fight in Afghanistan.
ایالات متحده آمریکا در مبارزه علیه تروریسم 100 میلیارد دلار هزینه کرده است و این به آن مفهوم است که آمریکا روابط درازمدت با افغانستان دارد.
We are looking at a long-term relationship with Afghanistan.
وزیر دفاع آمریکا درباره خروج نیروهای این کشور از افغانستان نیز صحبت کرد و گفت: ماه جولای 2011 تاریخ آغاز خروج سربازان آمریکایی از افغانستان است. اما حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان نیز در این کنفرانس خبری مشترک از گیتس به عنوان یکی از شخصیت‌های برجسته آمریکا یاد کرد که روابط خوبی با شخص او و دولت افغانستان دارد. آقای کرزای در رابطه به روابط دو کشور گفت: افغانستان و آمریکا در مبارزه با تروریسم نظر مشترک دارد و اگر گاهی در مطبوعات غربی و یا افغانستان صحبت از اختلاف نظر دو کشور می شود، ناشی از این است که افهام و تفهیم درستی با رسانه‌ها صورت نمی گیرد. رئیس جمهور افغانستان خواستار ادامه کمک های آمریکا به افغانستان شد و درباره نتیجه صحبت هایش با گیتس گفت:
روی مسائل مختلف بین افغانستان و آمریکا صحبت کردیم، مسائل رابطه استراتژیک ما، مبارزه علیه تروریسم، مسائل افغانستان و چگونگی پیشرفت ما در افغانستان و مسائل ذات دیگه که مورد جسپی دو کشور ما هست.
این چندمین بار است که وزیر دفاع آمریکا به کابل سفر می کند. سفر غیر مترقبه وزیر دفاع آمریکا پس از آغاز شایعات انجام شد که گفته می شود اخیراً روابط دو کشور در اثر دخالت آمریکا در امور داخلی افغانستان به سردی گرایده بود. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
به رادیو فردا گوش می کنید.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
سی دقیقه نخستین دقایق بامداد روز شنبه 13 شهریور ماه 1189 خورشیدی در میانه مجله نیمه شب با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. تا ثانیه‌های دیگر باز خواهیم گشت با مروری بر خبرها و پس از آن پیک فرهنگ.
رادیو فردا گوش میکنید.
بیستمین سال مرگ درگذشت مهدی اخوان ثالث، شاعر نامدار معاصر رو پشت سر گذاشتیم همین چند روز پیش. به همین مناسبت پیک فرهنگ، برنامه فرهنگی هفتگی که در رادیو فردا پخش میشه، برنامه رو به بزرگداشت این شاعر نامدار اختصاص داده با گفتگوها و مصاحبه‌ای. اما پیش از این که اون رو بشنویم چند دقیقه‌ای با همکارم آزاده اسدی همراه بشید تا بشنوید آخرین خبرهای ایران و جهان رو. آزاده،
متشکرم مهداد، وقت شما بخیر. یک هواپیمای باربری در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی شهر دبی در امارات متحده عربی سقوط کرد و دو خدمه آن کشته شدند. این هواپیمای آمریکایی مربوط به شرکت پستی UPS روز جمعه قصد داشت از امارات به مقصد آلمان پرواز کند که به دلیل مشکل فنی سقوط کرد. مقامات هواپیمایی کشوری امارات اعلام کردند خلبان این هواپیمای مدل بوئینگ 747 قبل از ناپدید شدن از روی رادار از آتش و دود در هواپیما خبر داده بود. بر اساس گزارش سازمان بررسی‌های جغرافیایی آمریکا، زلزله‌ای در ساعت 4:30 صبح شنبه به وقت محلی شهر کرایستچرچ در نیوزلند را لرزاند. هنوز گزارش رسمی در مورد تعداد مصدومین اعلام نشده، اما گفته می‌شود این زلزله شعاع 66 کیلومتری را در بر گرفته است. پلیس پاکستان میگوید بیش از 50 تن در اثر انفجار بمب در شهر کویته کشته و دست کم 200 تن زخمی شدند. این عملیات انتحاری در راهپیمایی همبستگی شیعیان با فلسطینیان در این شهر پاکستان در آخرین جمعه ماه رمضان اتفاق افتاد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد که یوکیو آمانو، مدیر کل این نهاد، با دعوت از اسرائیل به پیوستن به پیمان MPT از این کشور خواسته است با بازرسی ماموران آن آژانس از تأسیسات اتمی خود موافقت کند. اسرائیل که ظن آن می‌رود حدود 200 کلاهک هسته‌ای در اختیار داشته باشد، همواره در برابر افشای اطلاعات مربوط به زرادخانه هسته‌ای خود سیاست سکوت را در پیش گرفته و از پیوستن به معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی هم خودداری کرده است. اما در ایران، آیت الله علی محمد دستغیب، یکی از مراجع تقلید، با محکوم کردن تعطیلی مسجد قبا در شیراز در روز جمعه این کار را تعرض به مسجد خواند. آیت الله دستغیب افسود که این اقدام نتیجه بدی برای نیروهای نظامی و جمهوری اسلامی خواهد داشت. پیش از آغاز راهپیمایی روز قدس، اطراف مسجد قبا در شیراز حصارکشی و درها بسته شدند. آیت الله دستغیب تصمیم شورای تامین استان برای مسدود کردن مسجد را بازی سیاسی از پیش تعیین شده و برگه سیاهی برای نیروهای بسیج و سپاه دانسته است. و یک گروه حقوق بشری از بانکیمون دبیرکل سازمان ملل خواست که از جمهوری اسلامی بخواهد شیوا نظرآهاری را آزاد کنند. دادگاه خانم نظرآهاری، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار، بعد از ماه‌ها زندان قرار است روز شنبه برگزار شود. مؤسسه پیشبرد حقوق بشر در آمریکا گفته است خانم نظرآهاری که یکی از مؤسسان کمیته گزارشگران حقوق بشر در تهران بوده، در حال حاضر با اتهام‌هایی مثل تهدید علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و محاربه مواجه است.
سپاسگزارم آزاده، آزادی اسدی. اما اگر به ادبیات علاقه‌مندید و حتی اونایی که ادبیات معاصر رو هم نمی‌شناسن، قطعاً اسم مهدی اخوان ثالث رو شنیدن، چه برسه کسایی که ادبیات معاصر رو می‌شناسن و دوست دارن. برنامه پیک فرهنگ امشب که تکرارش رو در ثانیه‌های دیگه خواهید شنید اختصاص داره به بزرگداشت این شاعر نام‌آور.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با برنامه ویژه‌ای که هفته گذشته وعده‌اش را دادیم، درباره مهدی اخوان ثالث شاعر 20 سال پس از خاموشی، در گفتگو با سیمین بهبهانی شاعر، همایون کاتوزیان استاد ادب فارسی در دانشگاه آکسفورد و فرج سرکوهی ناقد ادبی. آخرین ماه تابستان امسال، 20مین سال مرگ شاعری که در زمستان در اسفند 1307 زاده شد، با نام همین فصل شناسایی شد، اما از پاییز هم که در آستانه آن در 4 شهریور 1369 درگذشت کم نسرود.
باغ بی‌برگی خندش خونیست اشکانیست جاودان بر اسب یالفشان زردش می‌چمد در آن پادشاه فصل‌ها پاییز.
مهدی اخوان ثالث، شاعری زاده مشهد و اینک آرمیده در کنار حکیم طوس که با شعر خراسانی و مجموعه شعر ارغنون آغاز کرد، نقبی به مازندران زد، از نیما یوشیج بانی شعر امروز ایران تأثیر و الهام گرفت، بعدها درباره بدعتها و بدایع و عطا و لقای نیما هم نوشت، اما پیش از آن با مجموعه شعرهای زمستان، آخر شاهنامه و از این اوستا روشی نو در پیش گرفت و 15 مجموعه شعر و 8 کتاب دیگر از خود بر جای گذاشت. مهدی اخوان ثالث در شعر معاصر ایران چه جایگاهی دارد؟ اول به سراغ یک آشنای دیرینش می رویم تا از او از جمله پاسخ به این پرسش را بشنویم. سیمین بهبهانی، شاعر و غزل سرا در تهران. خانم سیمین بهبهانی، چه تصویری از مهدی اخوان ثالث در ذهنتون به جا مونده؟
والا من باید بگم که 20 سال گذشته، ولی شاید 20 روز نبوده که من از یاد اخوان غافل باشم. من که یکی از دوستان صمیمی من بود و من هیچ وقت او رو فراموش نکردم.
در میان شاعران هم نسلش، مهدی اخوان ثالث چه ویژگی هایی داشت شعرش؟
شعر اخوان من فکر میکنم یک شعری بود که هرگز سنت را فراموش نکرد، ولی نوآوری را هم به شدت در شعر خودش استفاده کرد و راه داد. به همین جهت میتونم بگم که یک شاعر توانا بود و شاعری بود که از سنت به نفع شعر نو استفاده کرد و در واقع توانست یک سبک بسیار محکم و بسیار قابل دوست داشتن برای خودش بیافرینه و نام او همیشه در ادبیات مجاوید خواهد بود.
نه چراغ چشم گرگی پیر، نه نفسهای غریب کاروانی خسته و گمراه، منده دشت بیکران خلوت و خاموش، زیر بارانی که ساعت هاست میبارد در شب دیوانه غمگین، منده دشت بیکران در زیر باران ساعت هاست همچنان میبارد این ابر سیاه ساکت دلگیر، نه صدای پای اسب رهزنی تنها، نه سفیر باد ولگردی، نه چراغ چشم گرگی پیر.
ویژگی های این سبکی که میگید که شعر مهدی اخوان ثالث داشت چی بود به نظر شما؟
ببینید، به نظر من اخوان ثالث هم از واژگان قدیم استفاده کرد و هم از طرز تلفیق اونها استفاده کرد و هم توانست تمام مسائل روزانه رو، البته در قالب تمثیل و اشاره و سمبول، در اونها بگنجانه و اون چرا که به نظرش میرسید در وطنش میگذره جاویدان کنه در تاریخ.
شاخصه این کدومه وقتی با شاعران هم نسل خودش مقایسهش بکنیم که قله های شعر امروز ایران بودن؟
ببینید من میتونم او رو با شاملو مقایسه بکنم. شاملو هم از سنت نبرید منتها به یک نوع دیگر. شاملو از متون سنتی ما بسیار استفاده کرد و کلمات رو و طرز تلفیق کلمات رو و جمله سازی ها رو تقریبا به شکل متون قدیمی که یادگار مونده از خودش به جا گذاشت، ولی اخوان از شعر قدیم بیشتر استفاده کرد، از تلفیق شعر قدیم بیشتر استفاده کرد، ولی اونها رو وزنها رو شکست، پیرو به نیما بود، اون چرا که نیما کرده بود برش یه چیزهایی هم افزود. نیما اوزانی را که در شعر خودش آورد میتوانیم بگیم حد اکثر تا 10 وزن بود، به جهت اینکه اوزانی را که قابل شکستن بود و قابل بلند و کوتاه کردن بود ازش استفاده کرد، افائیلی را که میتوانست بلند و کوتاه بکنه. ولی اخوان علاوه بر اینکه در اوزان نیمایی کار کرد 3 وزن به اضافه کرد. در ثانی اینکه از کلمات قدیم، از واژگان قدیم که استفاده میکرد، اونها رو در شیوه نو، یعنی در شیوه روایت بیشتر باید بگم، او روایت پرداز بود و بعضی ها این رو برای او عیبی میدونستن، در حالی که به نظر من حسن شعر او بود که در قالب روایت تمام مسائل روزانه رو به ثبت میرسوند. و دومین خصیصه که او داره اون احساس قوی است که در شعر داره، یعنی در انتقال احساس خودش به خواننده واقعا بی‌نظیره. مثلا یه شعری که شاید بیشتر دوستداران او حفظ باشن، این شعر دو دریچه هست، دریچه ها هست، میگوید ما چون دو دریچه رو به روی هم، آگاه زهر بگو مگوی هم، هر روز سلام و پرسش و خنده، هر روز قرار روز آینده،
سلام و پرسش و خنده، هر روز قرار روز آینده، عمر آینه بهشت، اما آه بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه. اکنون دل من شکسته و خسته است، زیرا یکی از دریچه ها بسته است، نه مهر حسون نه ماه جادو کرد، نه فیلم سفر گرچگر بود.
نه مهر حسون نه ماه جادو کرد، نفلیم به سفر که هر چه کرد او کرد. این شعر واقعا روی آدم تأثیر میذاره، همینطور شعرهای بلندش که اوضاع زمانه رو در تمثیل نشان میده، اون شعرها هم طوری هست که انسان واقعا منقلب میشه از خواندنش. به نظر من اینها هست که اخوان رو جاودان کرده و ما میتوانیم که به عنوان یکی از مفاخر شعر معاصر یاد کنیم و همینطور به نظر من با او کسی که میشه مقایسه کرد شاملو هست. این دو نفر تقریباً با هم دیگه فرق داره، ولی در شعر نوعی بسیار بسیار درخشنده باز میتوانم یدالله رویایی در نام ببرم که او هم در شعر نو کارهای بسیار جالبی کرد.
بعضی ناقدان ادبی این رو که مهدی اخوان ثالث در اواخر عمر مثلا در مجموعه تو را ای کهن مرز و بوم دوست دارم بازگشت کرده، به گفته اونا به کهن سرایی نقطه ضعف میدونن. نظر شما در این مورد چیه؟
نه من فکر نمی کنم که این ضعف باشه. اخوان در اواخر عمر خودش یک کمی از دنیا بریده و یک کمی دنیا رو تقریبا یک دستی می گرفت، همه چیز رو به سخره می گرفت، هیچ چیز جدی نمی داشت. درست؟ به همین دلیل واقعا اون شعرهای خیلی قوی و شعرهای خوب او در اواسط عمر او سروده شده و در اواخر عمر زیاد توجهی به شعر نداشت، هرچی به دستش می آمد می گفت. اخوان آدمی بود که بسیار رنج کشیده بود در زندگیش، زندان افتاده بود، دشمنی ها دیده بود، حتی از هم نسلان خودش و همکاران خودش بدی ها دیده بود، زندگی بسیار سختی رو گذرونده بود. این اواخر دیگه همه چیز رو رها کرده بود و بازگشت او بازگشت به شعر کهن نبود، بازگشت او بازگشت از همه چیز زندگی بود.
مهدی اخوان ثالث در نگاه سیمین بهبهانی.
سره پیدا نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر، حدیثی کش نمیخوانی به هم دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی، به ننگ آغشته، اما رو به شهر با آبادی. تو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سر بر کنی قوغا وگر دم در کشی آرام. سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام. من اینجا بس دلم تنگ است، و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم. ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است.
مهدی اخوان ثالث کدام راه را پیمود؟ نوپردازی او از کی آغاز شد و به کجا انجامید؟ از جمله این پرسش‌های پیک فرهنگ را همایون کاتوزیان، استاد ادب فارسی در دانشگاه آکسفورد پاسخ می‌دهد.
اولین کتاب که انتشار داد اخوان و اهمیت داشته برای زمان خود، کتاب ارغنونه. مجموعه اشعاری است از اشعاری که در ساختارهای سنتی گفته شده، در سطح خیلی خیلی بالایی یا نسبتاً بالایی برای سن و سالی که بوده، و به خصوص البته تاثیر سبک خراسانی پوشیده میشه. این مرحله اول به معنی. در این حیث و بیش زمانی که اخوان سیاسی میشه و در حین سیاسی شدن خود گرایش پیدا میکنه به فرم‌های نوتر، به نحوه که حتی شعر میگه اوائل در فرم آنچه معروف به چهارپاره، ولی بنده بهش میگم دویتی های پیوسته، که در آن زمان ها در دوره او حمیده شیرازی و پریدون تولالی به خصوص در اون وادی گام میزدن و به اون شکل شعر میگفتن، و نادرپور و شاملو اینها میگفتن و اون شکل شعر. برحال توی این مراحل که 28 مرداد میشه و اون دوره تمام میشه و اینها، و او شعر زمستان رو میگه و تو هم با اشعار دیگر مجموعی که به اسم زمستان هست منتشر میکنه.
سلامت را نمیخواهم پاسخ گفت، سرها در گریبان است. کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و بیدار یاران را. نگه جز پیش پارادی نتواند، جره تاریک و لبزان است. وگر دست محبت سوی کس یازی، به اکراه ورد دست از بغل بیرون، که سرما سخت سوزان است.
و این دیگه در زمستان اگر چه مقدار جای پای کارهای پیشین هست، ولی روی هم رسته میشه گفتش که اخوان به مدرنیسم رو برده و در همه وجوهش از جمله شکستن وزن شعر و این حرفا خود زمستان بارزه. خیلی جالب هم هست چون اخوان چون حسابی ساختار شعرهای قدیم رو میدونست، این شکستن وزن که نیما آغاز کرده بود او به حد اعلای کمال اندام میده. میگه سلامت را نمیخواهد پاسخ گفت، سرها در گریبانش. که شما اگه تحقیق کنید به اسلوب عروضی چهار تا مفاهیم رونه، و بعد دنبالش میگه اگر دست محبت سوی کسیازی، به زحمت از بغل دست آورد بیرون. باز مفاهیم چهار تا مفاهیم، بعد دنبالش میگه که سرما سخت روزان است. مفاهیم دوتا. ببینید چجوری عروض قدیم یعنی بر اساس همون معیارها وزن میشکست. اتفاقا این بحر رو بهش میگن توی عروض قدیم میگن بحر حجج. بحر حجج این است که تمام مصرعها مفاهیم رو تکرار میشه. منتها اینجا ما میبینیم که اینجوری شکست. البته این کار اخوان و ابداع اون نبود، ابداع نیما بود، ولی دارم میگم نمونه میدم از اخوان، و در این حال میگم که او خیلی خوب این کار رو میتونست انجام بده به خاطر سابقه که داشت. بحران اون میشه مرحله کتاب زمستان، که خب چرای دیگه هم هست به اشکال مختلف، و یه مرحله داریم که میاییم به مجموعه آثار آخر شاهنامه که یکیش آخر شاهنامه اسمشه. به شکل خیلی مدرن یا حتی مدرنیست یه قصیده خراسانیه گذشته از مضمونش که اون خودش برای جای خود داره صحبتیست، ولی این شکست چنگ بی قانون رام چنگ چنگ شوری رنگ پیر، گاه گویی خواب میبیند خیش را در بارگاه پرفروغ مهر، طرف چشمنداز شاد شاهد زردوشت، یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب میبیند.
روشنی های دروغینی کاروان شعله های مرده در مرداب، بر جبین قدسی مهراب میبیند.
به هر طور ادامه میده میگه شما این تنتنه رو ببینه مثل شعر خاقانی میمونه با اینکه شعر مدرن و مدرنیست و وزن شکسته و اینها. و خب زمینان آثار دیگری هم در مجموعه آخر شاهنامه هست که اینا اینجور نیستن. یعنی منظورم اینه که اخوان فقط به شکل قصیده سران خراسان شعر میگفت ولی به شکل مدرن و مدرنیست. ولی خب اینها توش بارز دیده میشه. در که زمینانش قبلا صحبت میکردیم نوع زبون خراسانی نیست. این یکی که الان گفتم هست خیلی. اینا اون مجموعه شه. بعد میام به مجموعه از این اوستا که اون هم خب ادامه اونها شده یه خورده در بعضی موارد چهر منظور همون چیز است که فنگی میگفتیم آبستره نوعی آبستره نویسیم نوعی حتی تأثیر سورالیسم هم در تأثیر سازی یعنی در سورالیسم در نقاشی و هم در شعر طبیعتا شعر داستان توی اشعارش پیدا میشه مثل مثلا شعر آنگه پس از تندر یا پیوندها و باغ کتاب دیگرش یه منظومه چه حبسیه است به اسم در حیات کوچک پاییز در زندان که این اصلا منظومه ایست که زمان که زندانی شد برای دوم سوم بار هر وقت بود در اومد و اون یه شعر رقاییه و از خیلی نظرات جالبه برای اینکه هم یه حبسی هست از نظر بسیار جان که ما حبسیات داشتیم که شعرهای بزرگ وقتی به زندان میافتادن درباره زندان و وضعشون این حرفا صحبت مثل مسعود سلسله یا خاقانی اینها یا حتی در دوره خورده پیشتر از اخوان مرگ و شعر بهار در کارنامه زندان این هم یه شکل خیلی جدیدی از حبسیه مثل اونا نیست وضعش هم چکسته است ولی روایی و شرح میده از درباره زندان و حوادثش و خودش و برخورد آدمایی که اونجا هستن و گفتگوهایی که میشه و بعدش دیگه اخوان به حد خودش میرسه و بعد از اون خب ادامه همینه که بعد در کتاب آخرش تو را ای کهن بومور دوست دارم که اسمش از قصیده گرفته که اول اون کتاب گفته بیشتر تقریبا همه آثاری گفته برگشته به دوره ارغنون کتاب آخر مثل که یک دوری داده باشه اخوان از ارغنون که شروع میکنه تا به این کتاب برسه اینا مراحلش
این که از اونجا شروع کرده دو مرتبه به همونجا رسیده نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که فکر کرده دو مرتبه همون سبک اولی که انتخاب کرده بوده بهتره یا اینکه اون سبکی که تحت تاثیر نیما شروع کرده بوده گفتن دورش به سر آمده یا اینکه اون موقع دوست داشته اینطوری شعر بگه؟
نیتش من نمیدونم و ازش اطلاعی ندارم ولی یه منطقی داره قضیه به این معنا که او با اون سلطه‌ای که به ساختارهای قدیمی و سبک خراسانی و اینها داشت که آثارش تو بیشتر کارهای مدرنیستش هم هست دوری که اخوان زده یه مقدارش قابل فهمی برای که به هر حال ریشه هاش اونجا بوده یعنی این حتی تو خیلی از کارهای مدرنیستش هم دیده میشه اون ریشه ها حتی استحکامی که توی چهرش هست و خب حدس من اینه که یه دلیل دیگه که اخوان برگشت به اون نوع بیان این بود که میخواست حرفهایی بزنه که در اون قالب ها خیلی آشنا تر گفتنش یعنی مثلا حرفا رو به جای ابستراکت و نمیدونم سورئالیستی و فلان اینا که البته در همه آثارش نیست در چند تا گفتم تاثیر داره این خیلی صریح دیگه شعر قدیم شعر خراسانی اگرچه انواع بدایع توش هست از تصویر سازی و استعاره و تشبیه و ایهام و هر چیزی که دلتون میخواد ولی میشه مسائلی رو صریحا بیان کرد مثلا همون شعر تو را کهن بوم برای دوست دارم که خیلی روح و راست درباره عشقش به میهن و رمینا با زبون بسیار خوبی البته و بگم با همون شکل سبک خراسانی مثل قصه خراسانیه دیگه من گمانم یه مقدار اینه که اون آخر عمرش که زیاد دراز نبودن اون اواخر اون ده سال آخر مثلا یه همچیزی رسود به مرحله که میخواست هرچی رو کراس بزنه و این پیچیدگی ها و استعارات و استعارات و تعبیر قضیه های شعر مدرن و مدرنیست رو بذاره کنار و همونطور که عرض کردم روح و راست حرف بزنه یه حرفی که کمابیش هرکی بخونه همون معنی رو ازش میگیره یه معنی رو ازش میگیره.
شما توی کلاسای درستون توی رشته ادب فارسی در آکسفورد از اخوان ثالث به عنوان یکی از شعرهای مدرنیست نام میبرید. چرا این تقسیم بندی کمک میکنه به ما که بهتر بفهمیم او رو و کسایی که توی این گونه کار میکنن و تمایزشون از کسایی که قبل از اونا بودن و از شاعرهایی که بعد از اون دوره شروع کردن؟
بله اخوان با تمام اون ویژگی هایی که گفتم که گاه او رو از همگنان میکنه جدا میکنه و آخر کارم که برگشت به فرمای کلاسیک با توجه به اینکه این نکاتی که گفتیم در نظر داشته باشیم شاعر مدرنیسته. ولی مدرنیست منظورم ببینید ما به قرن بیستم که میرسیم یعنی به خصوص در انقلاب مشروطه بعد از مشروطه یه عده شاعر جوان پیدا میشن که اینو خب طبعا در چارچوب شعر کلاسیک شعر میگفتن به معنی که شاعر بهار مثلا بهترین نمونه شه واضح ترین نمونه یا مثلا فرض کنید ایرج میرزا شاعرای خیلی قابل ملاحظه ای که طبعا توی هم ساختارهای قدیمی شعر میگفتن ولی اینها بعدن که یه دعوایی شروع شد تو ایران که یه مقدارم طبق معمول خونریزی شد بین کهنه و نو، نو سرایان و کهنه سرایان افتادن به جون همدیگه، بگذرون که مسئله جامعه شناختی ایران. ولی یه جوری حرف می‌زدن انگار که مثلا شعر ملک کشور و شعر ایرج میرزا با شعر 900 سال پیش تفاوتی نداره، اونا کهنه سران، اینا نو سران. این واقعیت نداشت. امثال بهار یا ایرج یا حمید شیرازی یا نادرپور یا اینها شاعرای کهنه سران نبودن، گویی که اغلبشون ساختارهای قدیم رو به کار می‌بردن، یک به اصطلاح واریاسیونی از ساختارهای قدیم، مثل همون شعر چهارپاره یا دو بیتی پیوسته و اینها. ولی اینها رو بهشون نمیشه گفت کهنه سرا، برای اینکه هم مضامین شعرشون معمولا تر و تازه بود و هم ودایعشون، استعارات و همین شعرش رو به عشق صحبت میکنه، حرف زدن اون راجع به عشق با سعدی فرق داره. و همینطور بهار که مثلا مثنوی کارنامه زندانش میگه، مثنوی کارنامه زندان او از هر نظر فرق داره با حبسیات مشهود سعد سلمانی. شما میبینید که این مال قرن بیستم، مال دوره جدیده. بنابراین اینا رو من شعر مدرن حساب میکنم، نه کهنه سرا. البته دیگرانی بودن که کهنه سرا بوده، محصوبات مرد اونا نیست، راجع به اینهایی نیست که بر میخوردن تو این کهنه سرا. و از اون برم شاعرهای مدرنیش داریم که خب اونا هم تعدادشون زیاد بود، مثل اینهای دیگه که نیمایشی خب مشهورترینشون و علمدارش بود، و آدم هایی مثل اخوان و شاملو و فروغ و فرخزاد و سهراب سپهری و هوشنگ ابتهاج، تا در اونجاهایی که شعر به سبکای جدید میگه، چون میدونی هوشنگ ابتهاج بیشتر شعراش غزل عاشقانه است و خیلی خیلی زیاد به طور استادانه شبیه حافظ، بنابراین اون وسط رو میمونه. ولی در هر حال ممنونم این جواب شما شده اینه که اینها به این ترتیب
نادر
پر وسط اینها قرار میگیره، و شاید این یکی از دلایلی باشه که توجه زیاد بهش نمیشه یا نشده حتی توی 20 سال گذشته، به خاطر اینکه نه از یه طرف به قدر کافی مثل ملک و شعرا و حمیدیه، نه از یه طرف به قدر کافی مثل نیماجز و شاملوه. این وسط، وگرنه در این حال شاعر فصیحی و یکی از شاعرهای قابل ملاحظه قرن بیستم. در هر حال اینکه شما سوال کردید مدرنیسم چرا به اینا میگه مدرنیسم و غیره اینا، جوابش اینه، در حالی که چون صحبت راجع به اخوان بود، من دوباره تاکید میکنم که اخوان یه شاعر مدرنیست ویژه‌ایه با اون ریشه هایی که داره در شعر قدیم در سبک خراسانی به خصوص. خیلی تسلط به لغت جالبه، یعنی اخوان با لغت بازی میکنه مثل مون، یه جوری حتی مثل یه آدم صنعتکار، و من اینو تو شاعرهای هم قطار خودش نمیبینم به این حد. اینا چطور ویژگی‌ها، چون صحبت ویژگی‌های خصوصی اون رو داره میکنه، این چیزاییست که به نظر من میرسه.
مرور همایون کاتوزیان بر کارنامه مهدی اخوان ثالث. پژواک شعر مهدی اخوان ثالث در نوشته کدام یک از ناقدان ادبی ایران بازتاب یافته است؟ فرج سرکوهی، ناقد ادبی در فرانکفورت، به این پرسش پیک فرهنگ پاسخ گفته است.
خب شعر اخوان همیشه مورد توجه بوده. از وقتی که اخوان کتاب ارغنون رو که می‌خواستیم کتابش بود، منتشر کرد و در اسلوب قدمایی بود، اون قدرت اخوان در اسلوب قدمایی در حدی بود که توجه بزرگان و پیرمردان اون دوره جذب کرد. بس که خب اخوان بعد چیه دیگر کرد و به سوی شعر نو آمد. نیما خودش درباره اخوان تو یادداشت‌هاش چیزایی نوشته، بود به صورت پراکنده، البته نیما در مورد همه کس به صورت پراکنده نوشته، چون که کارش اصلا نوشتن کتاب درباره دیگران نبود. از همسن سال‌های خودش احمد شاملو که خب تا سال 49 هم محبوبیت این دو دوش به دوش می‌رفت در عالم شعر فارسی، و احمد شاملو هم چند جا اظهار نظر کرده که او راوی بیشتر شعراش، و شاملو شعر طوری تعریف می‌کرد که شامل روایت نمی‌شد، بنابراین شاعرانی مثل اخوان و نظامی رو شاعر نمی‌دید. اما شعر اخوان به خصوص از دهه 40 به بعد مورد توجه کسانی قرار گرفت که نقد شعر می نوشتن یا درباره شعر می نوشتن. در این دوره هستش که یکی از بهترین کارها درباره اخوان منتشر میشه و اون مجموعه ایست تحت عنوان دفترهای زمانه، دیدار و شناخت اخوان ثالث، که این در سال 1347 منتشر شد با ویراستاری آیت‌آباد. در این هم یک مصاحبه بسیار مفصل هست درباره اخوان، طرف مصاحبه کسانی هستند که شعرشناسان مثل میمازاد، محمود اشرف تهرانی و غیره. جنبه های گوناگون شعر اخوان در این مصاحبه مطرح شده، چون بسیار مفصل هست. چند نفر هم مقاله نوشتن، از جمله خود محمود اشرف آزاد تهرانی میمازاد، که این او علاوه بر شاعری بزرگ بود، شعرشناس بسیار خوبی هم بود و جالب بود که شیوه شاعریش با شیوه اخوان متفاوت بود. اما او بعضی از جنبه های اخوان رو در حقوقی درباره او در نوشت، که خودش از کسانی است که درباره تاریخ شعر فارسی کتاب منتشر کرده، محمد حقوقی، و دفترهای زمانه درباره شعر اخوان، و این میشه بگی شاید در اون دوره مهمترین چیزی بود که منتشر شد. از سال 49 به بعد توجه به شعر اخوان کاهش یافت. البته تا پیش از اون اینم بگم که خب کسانی هم بودن که در نقد شعر بسیار مشهور بودن در اون زمان، مثل آقای برهانی، اما ایشون بیشتر اخوان رو آزار داد و به جای اینکه مثلا شعر رو تحلیل بکنه، بیشتر با کنایه و دشنامگویی سعی کرد اخوان رو اصلا نادیده بگیره. و بعد اما در سال 49 به بعد خب شعر اخوان دیگه کمتر مورد توجه قرار گرفت، تا دوباره بعد از انقلاب که درباره اخوان نوشتند، از جمله خدای موسی کاخی که اون کتابی رو در آورد، مجموعه مقالات هست، و به جنبه‌های گوناگون شعر اخوان پرداختند. و بهترین چیزی که نوشته شده اون مقاله آقای کرچنی است، اسلوب شاعری میمومید، به ویژه از اینکه آقای کرچنی هم اسلوب شاعری اخوان رو میشناسه دقیقاً و هم این که خودش دوستدار این اسلوب هست. چند تا مقاله من خودم نوشتم که یکی دو تاش در همون شب دردمند آرزومندی اومده، اما در مجموع میشه گفتش که بسیار کم نوشته شده درباره اخوان و این جالب هست برای اینکه اخوان در این حال بدون یاری نقد ادبی و بدون یاری نقد و تحلیل آثارش اینقدر خواننده داره. نقد عمقی اخوان به معنای واقعیش در ایران دست کم میشه بگی کمتر شده، مگر در همون کارهای آقای کرچمی و سپانلو.
فرج سرکوهی و نوشته ها درباره شعر مهدی اخوان ثالث. دفتر سروده های مهدی اخوان ثالث 20 سال پس از درگذشت همچنان باز است، هرچند عقربه ساعت میگوید وقت بستن پیک فرهنگ رسیده است. تا دیدار بعدی شاد و کامیاب باشید.
در ساعت 1 بامداد تهران من مهرداد قاسمفر از شما سپاسگزارم که ما رو در مجله نیمه شب همراهی کردید. تا مجله دیگر و برنامه دیگر از شما تقاضا می‌کنم همچنان با رادیو فردا بمانید.